قضایی میره قوه قضایی بررسی میکنه.
بسیار خوب. و فکر میکنین این روال بررسی این گزارش چقدر طول بکشه آقای صبحانی؟
دیگه اینا در دستور کار قوه قضایی قرار میگیره، از اونجا به بعدش دیگه دست مجلس نیست، دست قوه قضایی هست.
موضوع تحقیق و تفحص از وزارت سمت از چه زمانی در دستور کار مجلس قرار گرفت؟
تحقیق و تفحص نداریم الان در حال حاضر، تحقیق و تفحص از وزارت سمت نداریم.
بسیار خوب.
البته خون دو موردی که عرض کردم اونها هم زیر مجموعه وزارت صنعت هستش، به صورت مشخص در مس بود تایید و اوز که عرض کردم در کمیسیون تایید شده و به صحنه مجلس میره و کمیسیون بس پروانه های معادن ماده 236 است که اون هم ارجاع خورده به قوه قضاییه.
و حالا تخلفی در گزارشی که تایید شده
اونا محورهای تخلفات و اینا همه تعیین میشه بر اساس اون اطلاعاتی که جمع‌آوری شده و با همه اون گزارش ارسال میشه قوه قضاییه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشید. خدا
نگهدارت.
در خصوص ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از وزارت سمت به قوه قضاییه گفتگو کردم با جناب آقای رمضان علی صبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلام. CNG از امشب با نرخ جدید عرضه شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه اعلام کرد در راستای اجرای تصویب نامه 25 اسفندماه 1397 در هیئت وزیران به منظور تامین منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده CNG و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده CNG از ساعت 24 امشب 31 اردیبهشت ماه هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده شده CNG به قیمت 6568 ریال عرضه خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه نرخ فروش فعلی CNG به هر کیلوگرم 6000 ریال است که با اعمال نرخ جدید افزایش قیمت این سوخت پاک کمتر از 10% خواهد بود. ساعت 12:32 دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. هشدار سناتورها و کهنه سربازان آمریکایی به ترامپ: رویارویی نظامی با ایران ممنوعه. یکی دو هفته اخیر که رویکرد صرفاً شعاری مبتنی بر جنگ طلبی سردمداران کاخ سفید علیه ایران با اعزام ناو ابراهام لینکن و بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه غرب آسیا شدت گرفته بود، بعضی از سیاستمداران، سناتورها و کهنه سربازان آمریکایی و اصحاب رسانه و قلم در این کشور خطرات فزاینده رویارویی نظامی با قدرت بلا منازع منطقه یعنی ایران رو به جنگ طلبان آمریکایی گوشزد کردند. این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با سردار علیرضا افشار، مشاور فرماندهی کل سپاه. سردار افشار عزیز، سلام بر شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید به رویداد، تاعتون قبول.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی قبولی تو.
متشکرم، زنده باشید. ارزیابی حضرت عالی از این برخورد هشدار سناتورها و سربازان کهنه آمریکایی به ترامپ در خصوص عدم ورود به مباحث نظامی با ایران چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار نظامی قرار داره و این رو دیگه دنیا میدونه. هم استیلایی که ما در دریا و به خصوص خلیج فارس داریم، منطقه بسیار استراتژیک و تسلطی که نیروی دریایی سپاه و ارتش در این منطقه دارن، از نظر هوافضا و قدرت موشکی و همچنین پهپادهای پیشرفته، با این قدرت تثبیت شده است که در سطح عالی در سطح بین المللی کاملا شناخته شده است. اینم محور قدرت است و از همه مهمتر این انسجام داخلی و وحدتی که ملت ما علیه آمریکا دارن و آمادگی نیروهای بسیج مردمی. شما ببینید همین مدافعین حرم نشون دادن که جنگ نرم آمریکا در ایران شکست خورده و واقعا روحیه دفاعی و مقاومت در ملت ما در اوج است دو عامل دیگه هم از اینکه نفوذ منطقه ای ما در منطقه و همپیمانانی که داریم در کشورهای منطقه این بی‌سابقه است. با این وحدتی که وجود داره الحمدلله و حمایت‌هایی که صورت می‌گیره از این کشورها و نهایتاً انزوای آمریکا در جهان هم یک بسیار راهول و ویکردی وضعیتی که خیلی شکننده است برای آمریکایی ها. هم آمریکا هم رژیم صهیونیستی هیچ وقت تا این اندازه منزوی نبودن در دنیا و همه اینها دست به دست هم میده که ما یک شرایط کاملا بازدارنده برای هر گونه تجاوز داشته باشیم. البته اگر تجاوزی هم صورت بگیره قطعا آمادگی عزیزان ما و رزمندگان ما در حدی است که پاسخ کوبنده و پشیمان کننده ای بدن.
بسیار آقای میترامنی از اعضای ارشد جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته که من حتی برای یه دقیقه هم تصور نمی‌کنم که ترامپ بخواد با ایران درگیری نظامی بکنه، چون این همون اشتباهیه که بوش در قبال عراق کرد، با این تفاوت که ایران امروز به لحاظ نظامی بسیار قدرتمندتر از عراق زمان صدام هست. چقدر ما آمادگی دفاعی داریم در کشور که باعث شده همه کشورهای غربی و اروپایی و حتی خود آمریکایی‌ها و به هر حال سناتورهای آمریکایی هم از این قدرت مطلع باشن و هشدار بدن به ترامپ نسبت به این موضوع؟
حالا مؤلفه‌های قدرت رو که من برشمردم و اکثر از نظر آمادگی‌ها و توان رزمی شناخته شده و اونچه که در رزمایش‌ها و عملاً ما نشون دادیم این قدرت رو داریم، اما اونچه که حالا آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن بیشتر جنگ نرم و عملیات روانی تا اعزام ناو هواپیما برجاه صحبت هایی که در رسانه دارن اینها همه یک رویکرد عملیات روانی داره، هرچند که ما از کردن کاملا باید جدی بگیریم و آمادگی داشته باشیم برای هر گونه تجاوز و مقابله با تجاوز ها، اما به هر حال آمریکایی ها تو این شرایط بسیار بد نیاز به یک همچین روانی دارن. مطالبی رو مطرح می‌کنه، اون چیزی که مستقیما مطرح میشه یه بحثی از طریق فضای مجازی برای اینکه ذهن ملت ما رو مشوش کنن، مردم نگران جنگ باشن و فضای روانی رو در جامعه ایجاد کنن، بخصوص تاثیرات اقتصادی که میتونه هر گونه فضای به اصطلاح اختشاشی و ذهنی در جامعه ایجاد بکنه. اینا همه مد نظر دشمن هست، یعنی ملت ما هم توجه دارن به این آمادگی‌ها و توان رزمی و هم این رویکرد جنگ نرمی که دشمن دارن. ما تأثیری هم ندیدیم در فضا عمومی در اقتصاد کشورمون و مسائل مشکلاتی هم که هست به هر حال در داخل و انشاءالله باید با تقویت سازمان ها نهادها مدیریت ما در حوزه اقتصادی از این دی که الان در حوزه اقتصادی وجود داره انشاءالله یک فرصت بدادیم برای اقتصادی و همون اقتصاد مقاومت.
انشالله. سردار افشار عزیز، علی‌رغم این که به اذعان خود سناتورهای آمریکایی آمریکا این تجربه تلخ رو در مواجهه با عراق داشته و حالا در مناطق مختلف، چه عاملی باعث میشه که همچنان اعلام بکنه موضوع بحث نظامی رو؟
همونطور که اشاره فرمودید این توان رزمی ما که هیچ قابل مقایسه نیست، نه فقط با عراق که حالا یا کشورهای دیگه ای که آمریکایی ها با تجاوز نظامی در اونجا ها به اهدافی رو میخواستن برسن که نرسیدن، قابل مقایسه نیست. حتی با توان خودمون در گذشته وضعیت فعلی ما قابل مقایسه نیست. خیلی ما الحمدلله توفیقات بالایی داشتیم از نظر توان رزمی، اما هدف دشمن بیشتر جابجا کردن میدان عملیات روانی. خب با این مهلتی که جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد برای برجام الان تو گفتهتون بدونه اونا و اونا باید پاسخگو باشن به افکار عمومی جان که چرا از برجام خارج شدن، چرا به تعهدشون عمل نمی کنن. برای اینکه فضای افکار عمومی رو تغییر بدن این بحث حالا احتمال حمله یا عدم آمادگی برای مثلا تجاوز نظامی، فضای روانی و گفتمانی رو میخوان در جهان در سطح رسانه‌ها تغییر بدن.
و ارزیابیتون از موضع کشورهای دیگر در قبال این رویکرد آمریکا چیه؟
خب الحمدلله با این موضع‌گیری که جمهوری اسلامی ایران داشت برای مهلت دو ماهه و 60 روزه نشون داد که کشورها به طور کلی، حالا به خصوص کشورهای مثل چین و شوروی اینا که قاطعیت بیشتری داشتن، تا حدی هم کشورهای اروپایی، اینها نشون دادن که از موضع گیری های آمریکا راضی نیستن و در مقابله با اونها بیاناتی داشتن، هرچند که در عمل به خصوص کشورهای اروپایی وضعیت اقتصادیشون طوریه که یک وابستگی به اقتصاد آمریکا دارن و شاید بخوان کاری انجام بدن اما نمیتونن و این یه مشکلی که اونها دارن امروز و واقعا باید اینا یک روزی به فکر استقلال اقتصادشون باشه. اینطور به اصطلاح در چنبره فشار آمریکایی ها قرار گرفتن برای یک کشورهایی که داره جایگاهی هستن در سطح بین‌المللی خیلی خدمتباره، خیلی واقعا ناراحت کننده هستش. علی کل حال وضعیت به اصطلاح افکار عمومی در سطح بین‌المللی حتی دیپلماسی رسمی و دولتی هم ما میبینیم که الحمدلله فضا به نفع ما و علیه هم.
بسیار خیلی متشکرم از شما سردار افشار عزیز، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون. متشکرم. در خصوص تحذیر شدید استراتژیست های نظامی آمریکا به ترامپ در خصوص جنگ با ایران گفتگو کردم با سردار علیرضا افشار، مشاور فرماندهی کل سپاه. ساعت 12:42 دقیقه است. دعوت میکنم با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه ما رو همراهی بفرمایید. درد سرهای اجرای ناقص یک قانون، چرا وزارت جهاد در تنظیم بازار موفق نشد؟ با مطرح شدن دوباره بحث تفکیک وزارت سمت و احیای وزارت بازرگانی، برخی انگشت اتهام رو به سوی وزارت جهاد کشاورزی نشونه گرفتن و ضعف این وزارتخونه رو عامل نابسامانی های بازار اقلام اساسی میدونن. این موضوع رو بررسی می‌کنیم در گفتگو با آقای عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران و رئیس اتحادیه کشاورزی شیراز. آقای پاپیزاده عزیز سلام به شما، روز شما بخیر، تهات قبول.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، همچنین آرزوی قبولی تهات عبادت شما رو دارم.
زنده باشید. آقای فروغان سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید به رویداد.
خیلی ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و طاعت عبادت همگی شما و تمام شنوندگان، ان شاء الله که این روز قبول حق تعالی قرار بگیره.
متشکرم. من خواهشم از هر دو بزرگوار اینه که یه مقدار بلندتر صحبت کنید که ما صدا رو با کیفیت بیشتری دریافت کنیم. آقای پاپیزاده شما جز موافقین با این نظریه هستید که وزارت جهاد کشاورزی قانون رو به طور کامل و درست و صحیح اجرا نکرده، اون قانون انتظار رو که مصوب شده بود، یا نه؟
ببینید از روزی که قانون تمرکز وزارت بخش کشاورزی به سلام مصوب شد در 91،
بله،
ما در مجلس کلنجر بسیار زیادی رو با دولت داشتیم، در خصوص اینکه دولت بپذیره و این قانون رو به رسمیت بشناسه و اجرا کنه. متاسفانه دو سال تقریبا، حداقل دو سال اول رو ما درگیر این موضوع بودیم که دولت اجرای این قانون رو بپذیره. یعنی اساسا دولت از روز اول در مقابل اجرای این قانون مقاومت میکرد. بعدم که این قانون رو اجرا کرد، قسمت زیادی از این قانون رو اصلا ناقص نگه داشت و به عنوان مثال عرض میکنم تنظیم بازار در داخل ابزار رو لازم داره، مثلا بازار و اصناف مربوطه که باید کمک کنن به تنظیم بازار محصولات کشاورزی، این همچنان در وزارت صنعت معدن تجارت باقی موند و دولت هیچگاه در جهت قرار دادن این ابزار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی اقدام نکرد. بحث بعد این است که خب در سالهایی که گذشت با وجودی که این قانون ناقص انجام شد، آیا کارنامه وزارت جهاد کشاورزی رو ما میتونیم نمره قابل قبولی بدیم؟ من فکر میکنم بله. به استثنای چند ماه اخیر که مثلا قیمت پیاز یا مثلا گوجه فرنگی قدری تغییر کرد که اینم عادی است، ما برای اولین بار از سال مثلا 91 تا امروز کشاورزانمون تونستن در خیلی از محصولات کشور رو خودکفا کنن، مثلا در بحث پیاز، در بحث سیب زمینی، در بحث گوجه فرنگی ما اساسا دیگه نیازی به واردات نداشتیم برخلاف سالهای قبل. و اتفاقا کسانی که به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستن، کسانی هستن که علاقمند به افزایش واردات هستن و علاقه به حمایت از تولید داخلی نداره. ما اعتقادمون این است که اگر از تولید داخل ما حمایت بکنیم، قاعدتا هم به خودکفایی خواهیم رسید، هم ارزان‌تر میتونیم تولید بکنیم. من یک مثال رو میزنم خدمت شما بزرگواران. امروز اگر ما بخوایم گندم رو از خارج از کشور وارد کنیم، حداقل کیلویی 3500 تومان با ما تمام میشه تا محل در واقع مصرف.
بله.
در حالی که امروز دولت گندم رو داره از کشاورز نهایتا 1700 تومان میخره.
بله.
یعنی کمتر از نصف قیمتی که به کشاورز خارجی میبایست دولت پرداخت میکرد، امروز به کشاورز داخلی داره پرداخت میکنه و این نتیجه اون حمایت از تولید داخلی است. حالا اگر ما مثلا هر که به سمت این که وزارت بازرگانی شکل بگیره، وزارت بازرگانی که چندین بار ما امتحان کردیم، آزمون کردیم و دیدیم در زمان تشکیل وزارت بازرگانی این تولید داخلی است که آسیب می‌بینه و این در واقع دلالان و تجار و وارد کنندگان هستند که از یک رانت بسیار زیادی برخوردار هستند. امروز هم اگر می‌بینیم ما 14 میلیارد دلار ناچاریم ارز از کشور خارج کنیم برای خرید کالای اساسی، این ناشی از همون در واقع قسمت عمدهش ناشی از عدم حمایت از تولید داخل است. بنابراین با همین حداقلایی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، در چند سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی مانع ورود کالاهای مشابهی شده که در داخل به صورت کامل امکان خودکفاییشون بوده و فکر میکنم با این حداقل امکاناتی که در اختیار داشتن میشه یک نمره قابل قبولی رو به این وزارت خونه داد.
بسیار خوب. آقای فروغان عزیز، دوستان جهاد کشاورزی یا وزارت کشاورزی معتقدند که این بحث تفکیک وزارت سمت از وزارت بازرگانی و احیای وزارت بازرگانی این مشکلاتی رو در روند اجرای این قانون ایجاد کرده. ارزیابی از اتحالی چیه؟
خدمت شما ترس کنم. ببینید، ما اصلا نمیتونیم بگیم که حالا جهاد کشاورزی یا سازمان وزارت سمت اینها کدوم مقصر هستن یا کدوم عملیات خوبی انجام دادن. ساختار توزیع کشور، ساختار تنظیم بازار در کشور ایراد داره. یعنی ما ایراد اساسی داریم، ما ساختار تولیدمون ایراد داره. حتی برای تولید ما نظام توی بحث اقتصادی، موقعی که ما بیماری یا این که الان به فنا میریم توی اقتصاد ما، مربوط به یک شخص و یک جا و یک مکان نیستش. اینها توی ساختاری هستش که پشت هم تعریف شده. ما تولید رو صحبت میکنیم تو بحث طرح انتظار که اومد، خب همیشه جهاد کشاورزی قبلش صحبت میکردن و حمایت میکردن از تولید کنندگان داخلی و بحثشون این بود که تو بحث واردات نباید وارد کالا وارد بشه، بحث صادرات رو اون مشکل داشتن و انتقادهایی داشتن که بعدا هم انتقاداتشون درست بود. اما موقعی که این طرح انتظار انجام میگیره و کامل در اختیار وزارت جهاد قرار میگیره، خب بر اساس صحبتهایی و بر اساس ایده‌ای که داشت و انتقادهایی که داشت، میبایست این همونها رو دنبال بکنه و بالاجبار اون ساختار که باید و بر اساس اصول انجام بگیره و اینجا لوس میشه و نمیتونست انجام بده، چون دفاعی که کرده بوده قبلا فقط بر اساس حمایت از تولید کنندگان داخلی بوده. تنظیم بازار، بحث واردات، بحث صادرات، بحث تولید داخلی، همه اینا ملاک هستش. دوست عزیزمون از مجلس که میفرماید که مثلا بحث گندم رو کشیدن، گندم مثلا 1500 هیچ 5000 تومان 6000 تومان بیان بدن به کشاورزی ما، گندم به آبهای سوارد و آیل زمین ما از بین رفت، چقدر ارزشه؟ چند دلار، چه ارزشی داره. ببین بعضی جاها هستش که نباید ما مصر باشیم که تولیدمون افزایش بده. تولید بله، تولید کالاهایی هستش که ما خیلی مهمه، واردات که نباشه تو بعضی کالاهایی که ما توانشو داریم و میتوانیم، آسیب نمیرسه به جامعه، اون برای کشور آسیب نمیرسه، باید حمایت کرد. اما اونی که آسیب میرسونه، ما بخش کشاورزی و بعض کالاهای کشاورزی و بعض از محصولات کشاورزی ما تولیدش داریم مملکت، مثل هندوانه. شما ببین هندونه، یه هندوانه چند کیلو آب مصرف، چند لیتر آب مصرف میکنه و این ارزش اون آب چقدره؟ متراج متر مکعبی هستی که از به اصطلاح ما میتونیم بگیم مثلا انقدر متر مکعب سازمان آب یا مثلا این برای ما تعریف کرده، انقدر ارزشه؟ نه، ارزشش حیات جامعه است. حیات جامعه ما از دست داره میره. ما نمیتونیم صرف این باشیم که بله بیام چون میخوام حمایت کنیم از تولید کننده ها و واردات رو ممنوع کنیم. همه واردات هایی
اصخایی میخوانم برنامه رو فرمودن که بحث تنظیم بازار هست، یعنی موضوعات که موضوع گسترده.
بله من برنامه
شده الگوی کش رو قطعا باید باید در هندوانه رو باید کنار گذاشت. میخواستم در موضوع برنامه بحث بفرمیدن.
من به خصوص برنامه
تنظیم بازار،
ببینید تنظیم بازار، من میگم کسی که میخواد تنظیم بازار دستش هست، تمام مسائل باید بدونه، تمام ساختار باید تعریف بکنه، تمام ببینید اون تنظیم بازار که من میگم که ما تولید، توان تولید ما رو باید مشخص کنه، چقدر توان تولید هستش که بتونه بازار تنظیم بکنه، ما رو چه کالاهایی رو میتوانیم وارد کنیم، چه کالاهایی میتونیم صادر کنیم و چه کالاهایی رو نباید اصلا وارد کرد. تمام اینها اون کسی که میخواد تنظیم بازار کنه باید اشرافیت کامل رو این موضوع داشته باشه. جهاد کشاورزی به نسبتی که مسئولیتی که داشته خوب کار کرده. من میگم جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس اون داشته هایی که داشته خوب کار کرده، توانش گذاشته. اما این که ما بگیم امروز نمره قبولی و نمره به ساختار تنظیم بازار داره بشه، نه، چون ساختار ایراد داره. ما امروز تو بخش توزیع کالاهای ما، ما توزیع کننده های ما چه سنفی باشن، چه اونایی که اصناف هستن، چه انجمن ها سنفی، چه تعاونی ها، چه تعاونی های کشور، همه اینها که به صورت موازی در کنار هم دارن کار میکنن و اساس قوانین مرتبط با خودشون هست که یک قانون جامع برای توزیع کالای ما تو کشور وجود نداره. این حقیقتی هستش که هستش. حالا
خیلی متشکرم.
چه دست سازمان وزارت سمت باشه.
خیلی متشکرم. ما چون داریم به لحظه های اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم، امیدوارم یه فرصتی باشه که بتونیم مفصل راجع به این موضوع گفتگو بکنیم. خیلی ممنونم آقای پاپیزاده، آقای فروغان، بسیار متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. در خصوص اینکه چرا وزارت جهاد در تنظیم بازار موفق نشد گفتگو کردم با جناب آقای عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، و جناب آقای خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران و رئیس اتحادیه کشاورزی شیراز. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید با رویداد. التماس دعا دارم از همه شما، شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
وقتتون بخیر. متشکرم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است.
یا حی یا قیوم، 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 یا حی يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم 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 يا حي
لحظه هامون رو متبرک میکنیم به سلام و درود بر آخرین فرستاده خدا و خاندان پاک و مطهرش و در همین لحظه ها گوش جی سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما إن الله الله.